خبر.
نیاز کلان شهرها به 1000 جایگاه جدید CNG. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان CNG و صنایع وابسته گفت 5 سال آینده تعداد خودروهای دوگان سوز افزایش پیدا می‌کند و لازم است تا 1000 جایگاه CNG جدید در کلان شهرها احداث شود که سهم تهران 120 جایگاه است. اردشیر دادرس بر اساس آمایشی که در کلان شهرهای کشور انجام شده نیاز به 800 تا 1000 جایگاه جدید در 5 سال آینده وجود دارد که در برنامه نصب، احداث و بهره‌برداری قرار گیرد. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان CNG و صنایع وابسته پیرامون مشکل کمبود جایگاه‌های CNG در تهران و به ویژه مناطق شمالی این شهر به دلیل گرانی زمین توضیح داد، ضرورت دارد تا شهرداری و سازمان ملی زمین و مسکن در این زمینه کمک و قطعات زیادی زمین را جانمایی کنند و این موضوع باید در طرح جامعه تهران خدمات ضروری در نظر گرفته شود. متشکرم از همراهیتون. اینجا پخش رادیو اقتصاد صدای کار با تلاش ایرانیان، پنجشنبه اول اسفند ماه 1398 خورشیدی، و حال تقدیم حضورتون میکنیم برنامه زنده دیگر خودمون رو با عنوان روی خط اقتصاد 55 دقیقه.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا و با سلام به یکایی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد، شبتون بخیر باشه. آرزو میکنم که در این هنگام که شنونده ما هستید تندرست و خوشحال و آماده تا پایان برنامه امشب و در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی در فردا، برنامه امشب پنجشنبه اول اسفند 1398 رو به تهیه کنندگی همکارم آقای موسوی شنونده باشید. در طی 55 دقیقه پیش رو با این عناوین خدمت شما شنوندگان هستیم. انتقاد وزارت اقتصاد از نظارت ضعیف بانک مرکزی بر بانک‌های کشور، کاهش 100% قیمت گوشت قرمز برای نوروز، اصلاح قیمت گذاری دستوری در اقلام ضروری، اولویت های اقتصادی مجلس قوی، بررسی هزینه معیشت کارگران و افزایش حقوق‌ها برای کارگران و کارمندان، در کنار آخرین اخبار بازار سکه و طلا و البته خبرهای بیشتر در حوزه اقتصاد، همه و همه در برنامه امشب روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد. سامان پیم کوتاه ما در این برنامه 3637 هست و شما شنوندگان میتونید درباره کاهش 100% قیمت گوشت قرمز برای نوروز اگر دیدگاهی دارید برای ما ارسال کنید. البته تا همین لحظه که من این خبر رو دیدم خودم مقدار زیادی متعجبم و اشتهای زیادی البته پیدا نکردم، به خاطر اینکه وقتی قیمت گوشت 100% کاهش پیدا بکنی یعنی که مجانی خواهد شد. و ارتباط نسبتی مستقیم با سلامتی خواهد داشت. پس بهتر سبزیجات بیشتر مصرف کنیم و میوه. شب بخیر شنوندگان عزیز. ساعت 19:05 به وقت تهران و اینجور رادیو اقتصاد به طور زنده و مستقیم در یک شب زمستانی همراه با بارش برف و باران در اکثر نقاط ایران. ولی از جمله خبرهای اقتصادی همونطور که در محورهای آغازین هم اشاره کردم، مثلا در قیمت گذاری دستوری در اقلام ضروری است. همونطور که میدونید یکی از چالش هایی که اقتصاد ایران به اون دست و پنجه نرم میکنه نگاه دستوری دولت و در بازار هست، که نمونه اون قیمت گذاری دستوری روی ارز بود که صدای فعالان اقتصادی رو در آورد. حالا این بحث به یکی از مطالبات اصلی تبدیل شده که چرا دولت باید در بازارهای مختلف قیمت گذاری دستوری رو به اجرا بگذاره، موضوعی که باعث ایجاد رانت و فساد میشه و اقتصاددانان برای روی این موضوع تشریک نظر یا اشراک نظر دارن. در این باره پرسش خواهم کرد که چرا دولت به این موضوع ورود میکنه به تمام جوانب اقتصادی؟ مگر بر اساس اصل 44 نباید بخش خصوصی بیاد و نقش آفرینی بکنه؟ این موضوع چطور قابل تفسیر هست؟ آقای سعید اسلامی بیتگلی از کارشناسان اقتصادی و صاحب نظر در حوزه بورس به این سوال و سوالات دیگه پاسخ خواهند داد. سلام و شب بخیر.
من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. من خیلی صدای شما رو ضعیف شنیدم و توضیحاتتون رو نتونستم با دقت گوش کنم.
الان چطور آقای
صداتون رو دارم؟
خب پس اگر صدای من رو الان میشنوید، موضوع این هست که یکی از چالش‌های اقتصادی ایران هست این موضوع که چرا دولت برای قیمت گذاری دستوری وارد میشه، از جمله در حوزه ارز هم چنین کاری کرده که موجب رانت و فساد فراوانی شد، گره‌بندی اقتصاددانها را ایجاد کرد. صحبت اینه که چرا دولت ورود میکنه به تمام جوانب اقتصاد؟ مگه بر اساس اصل 44 نباید که بخش خصوصی بیاد به میدان و نقش آفرینی بکنه؟
من اگر اجازه بدید کمی راجع به این موضوع توضیح بدم. حجم بزرگ اقتصاد دولتی و حاکمیتی و چالش هایی که به طور مداوم اقتصاد ایران باهاش مواجه بوده، وابستگی زیاد اقتصاد کشور به بودجه و بودجه به نفت، اونجا شده به اینکه دولت های مختلف تمایل زیادی به دخالت در اقتصاد داشته باشن. و خب البته همونطور که عرض کردم بعضا چالش های اقتصادی هم تشدید کرده این ماجرا رو و در بسیاری از موارد در حوزه های سیاست گذاری حرف های علمی اقتصاددانان مورد توجه جدی واقع نشده. مجموعه این اتفاقات یه چند دهه منجر شده به این که حتی در دولت بدنه هایی وجود داشته باشه که اصلا این بدنه ها ضد اقتصاد بازار حرکت میکنند، یعنی فلسفه وجودشون اساسا کنترل بازارها و قیمت گذاری های دستوریه. به ویژه این مورد رو در مورد مسائل کلیدی که در همه اقتصاد ایران تاثیر گذاره، مثل ارز، مثل حوزه انرژی، مشاهده میکنیم و بنابراین کسب و کارهای کشور هم آرام آرام در یک فرایند یادگیری متوجه میشن که باید نوعاً با این وچه سیاست گذاری دولت چگونه برخورد کنن. بنابراین کلی بنگاه بسیار بزرگ امروز در اقتصاد کشور داریم که وابسته است به این نوع سیاست گذاری دولت و اگه دولت دستش رو از قیمت گذاری برخی از این کالاها برداره، این بنگاه ها با چالش های جدی مواجه میشن. بنابراین خود به خود اون کسب و کارها هم امروز مدافع این نوع رفتار دولت شدن، که البته رفتاریه که در بلند مدت آسیب های جدی به اقتصاد و به ساز و کارهای اقتصاد بزنه و فضای رقابتی کشور را از بین میبره. این دلیل اصلیه که این اتفاق افتاده. ولی حالا باید فکر کنیم که چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه بتونیم حداقل در برخی از بخش ها از آسیب های چنین اتفاقی رهایی پیدا کنیم.
خب ببینید، خیلی وقتا بیشتر تبدیل میشه به یک سرگرمی عمومی از بس گفته میشه، در حالی که ما در دنیا شاهدیم وقتی که به عنوان یک اصل به این موضوع میرسن همه عزمشون جذب میشه که اصلاحات لازم رو برای پیشگیری و بهبود وضع انجام بدن. در ایران ما نمیتونیم به این راحتی به این موارد برسیم و بارها در برنامه‌های اقتصادی رادیو، در برنامه‌های اقتصادی اجتماعی تلویزیون و حتی نشست‌های مختلف گفته میشه. واقعا تجربه‌های متعددی که در این حوزه داریم و می‌بینیم که رانت و فساد ایجاد میشه، هزینه‌های این رانت و فساد خیلی بیشتره. موانع چی هستند که در ایران اجازه نمیدن که از این چرخه معیوب خارج بشیم؟
ببین، چند تا مانع خیلی خیلی جدی وجود داره.
درست.
یک مهمترین مانعشه که هر چقدر از این زمان می‌گذره قوی‌تر میشه و قدرتمندتر میشه، این که در بستر این نوع سیاست‌گذاری که همونطور که شما اشاره کردید دانت و فساد هم درش ایجاد میشه، منافع خیلی زیادی هم تعریف میشه و اون صاحبان این منافع دارای منابع مالی بسیار بزرگی هستن که بتونن خوراک حتی تحقیقاتی و داکیومنتیشن این نوع تصمیم گیری رو حتی فراهم کنن. و بنابراین شما امروز خیلی زیاد آدم‌ها رو میبینید که طرفدار دلار 4200 تومانی بودن و میگفتن اگه دلار 4200 تومان نباشه چی میشه، چه کدام از بازارها به هم میریزن. طرفدار قیمتگذاری دولت روی محصولات فلزی روی بورس کالا بودن، طرفدار قیمتگذاری دولت روی نرخ خوراک پتروشیمی هستن. و خب منابع مالی که در اختیار اونها هم طی همه این سالها قرار گرفته بسیار بسیار بیشتر از منابع مالی که در اختیار بدنه‌های تحقیقاتی و پژوهشی و دانشگاه‌ها و اینا قرار گرفته. بنابراین اونها خیلی زیاد میتونن محتواهای حمایتگر رو برای این نوع سیاست‌های غلط تهیه کنن. این مسئله اوله. مسئله دوم اینه که وقتی سازوکار اقتصادی طی چند دهه با یک سیستمی کار میکنه، اساساً به هم زدن اون سازوکار در کوتاه مدت ممکنه آسیب‌های جدی داشته باشه و ممکنه هر سیاستگذار و سیاستمداری قصد اصلاح نداشته باشه، چون فکر میکنه که آسیب‌هاش در دوره اون رخ میده ولی بهره برداریش احتمالاً به دوره اون منجر نخواهد شد. نکته سومش اینه که متاسفانه نظام اقتصادی ما و حتی نظام آموزشی ما حتی بسیاری از مردم رو هم طرفدار دخالت‌های دولت بار آورده. بنابراین حتی بعضا این گونه رفتارها حمایت‌های مردمی هم پشت سر خودش آروم آروم فراهم کرده. بنابراین هر تغییری برای خود شخص سیاستمدار یا اون گروه ممکنه با چالش‌های بسیار زیادی مواجه بشه. و از طرفی دقت کنید که اصلا در این هرم افرادی بالا میان کم کم و میرسن به نقطه تصمیم سازی و تصمیم گیری و قانون گذاری که خودشون از اون چرخه گذر کرده باشن و الا احتمالاً منابع قدرت اجازه نخواهند داد که چنین افرادی با این نوع تفکر کم کم تو اون ساختار بالا بیان. این مشکل البته فقط مربوط به ایران نیست، هر ساختاری که داره کار میکنه و در دل خودش رانت و فساد ایجاد میکنه طبیعتا آروم آروم قدرتمندتر هم میشه. بنابراین همونطور که شما هم اشاره کردید برای مبارزه باهاش یک عزم جدی همه جانبه و یک نوع قانونگذاری در بعضی موارد غیر منعطف باید داشته باشیم برای اینکه آدم ها نتونن به شیوه های مختلف از تن دادن به سازوکارهای بازار آزاد رها بشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون.
خیلی ممنونم
از شما. خوب باشید.
خدا
نگهدارتون. درباره اصلاح قیمت‌گذاری دستوری در اقلام ضروری گفتگو می‌کردم با آقای سعید اسلامی بیدگولی از کارشناسان اقتصادی و بورس. شب بخیر شنوندگان عزیز. اگر مایل هستید که به برنامه خودتون روی خط اقتصاد پیام کوتاه بفرستید، 30,036,37 در اختیار شما شنوندگان هست و میتونید درباره این موضوع که البته رئیس شورای دام تامین دام کشور اعلام کرده، یعنی کاهش 100% قیمت گوشت قرمز برای نوروز، دیدگاهی دارید اون رو برای ما ارسال کنید. شب بخیر. در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان نظام بانکی در خدمت تولید، نشسته آثار بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران از منظر اقتصاد کلان، آقای دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد انتقادی رو به نظارت ضعیف بانک مرکزی بر بانک‌ها وارد کرد و خواستار جدی شدن این روند شد. البته آنچه که مسلمه موضوع نظارت از موضوعات دیرپاییست که بارها هم از جانب کارشناسان و مردم مطرح شده. اجازه بدید که گفتگو کنم در همین بار با وزیر محترم اسبق اقتصاد و رئیس کل اسبق بانک مرکزی کشور آقای دکتر طهماسب به مظاهری. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
من به شما و شنوندگان عزیز سلام و شب بخیر عرض میکنم و در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم دکتر مظاهری. متاسفانه نتونستیم شفافیت رو در روند اقتصادی و اداری ایجاد کنیم. به طور شما اگر این شفافیت ایجاد بشه، دیگه بحثی درباره نظارت به این شکلی که موجب نگرانی و گیرمندی هست وجود خواهد داشت؟
خب این اگر با این اگری که میفرمایید جوابش نه، ولی تحقق این اگر نیاز به یک سری کوشش بیشتر از این داره که الان هست. این بحث نظارت بر عملکرد سیستم بانکی مثل همه نظارت هایی که بر عملکرد هر دستگاهی باشه قاعدتا دو بخش داره. یه بخشش نظارت و نظارت به کنترل های داخلی و درونی یه سازمانه که هیئت مدیره اون سازمان یا بانک یا با مدیران اجرایی اون قبول کنن، آماده باشن و بخوان و خود رو موظف بدونن که اگر مقرراتی، چارچوب‌هایی، اصولی در انجام کار پیشبینی شده و تنظیم شده، به تصویب مقامات بالادستیشون رسیده، برای حفظ سلامت اون مجموعه، برای پایین آوردن ریسک اون مجموعه، خودشون رو مقید بدونن که اونها رو رعایت بکنن، ولو این که رعایت اونها یه مقداری نیازی به کوشش بیشتر یا سختگیری تو کاراشون باشه. یه مرحله دومش اون نظارت بالا سر اون سازمانه که اون نهاد یا دستگاه مسئول نظارتی بایستی که این اجزار داشته باشه و این امکان داشته باشه، ابزارش داشته باشه که به کار اونها برسه و نظارت بکنه. حالا مثلا بنده مسئولیتی توی شورای عالی کارشناسا دارم و این همین در مورد کارشناسا هست. خود کارشناسا هر کدوم به تنهایی خودشون رو موظف میدونن که تو گزارش کارشناسیشون دقت بکنن، مراقبت بکنن، اصول رو رعایت بکنن، ولو اینکه سخت باشه و بالاخره کوشش میکنن. شورای عالی و هیئت مدیره هم بر کار اونها نظارت بکنن. در سیستم بانکی این بخش مربوط به نظارت و توقع برای به جای حسن کار توی من میتونم بگم توی مثلا 8 سال 10 سال گذشته 12 سال گذشته به یه دلیلی ضعیف بوده و اون دلیل اینه که دولت بنابراین داشته که منابع سیستم بانکی، پولهایی که تو سیستم بانک هست میتونه برای رفع نیاز دولت و با دستور دولت استفاده بشه و این کارم کرده در موارد بسیار متعدد. من قبلا هم با شما صحبت کرده بودم این اصطلاح تسهیلات تکلیفی، اجباری و دستوری نمونه های از این دیدگاه هست، نمونه نتیجه این دیدگاه هستش که وجود داشته. دولت ها بلخص دولت آقای احمدی‌نژاد آقای روحانی روی دستور به بانک ها برای اینکه این پول به برای این کار بگذاره، این پول به اون فرد بده، این پول به اون شرکت بده عمل می کردن و به نتیجه مدیران داخل سیستم بانکی خودشون رو بیشتر از این که موظف بدونن که اصول و ضوابط و نسبت های نظارتی رو و رتبه بندی ها رو رعایت بکنند به طور طبیعی به این سمت پیش می رفتن که خودشون موظف بدونن که دستورات دولت رو اجرا بکنند. و در مقابل این و در کنار این، خب وقتی بانک مرکزی هم مثلا می خواست که جلوگیری بکنه از این تخلفات، مواجه با این می شود که جلوگیری از این تخلفات به معنی عدم انجام دستورات و تصمیمات دولت باشه، که خب اگر یه رئیس مرکزی ولو اینکه این معنی رو که باید گفتم بده، میگفتش که باید انجام بشه، میگفتن خب آقا سلامت، یک رئیس مرکزی دیگری ممکنه این کار رو میکرد که بیاد و به خاطر احترام به تصمیمات دولت بگذاره که مثلا اون دستورات اجرا بشه و به نتیجه تحقیری نکن. در حدود 2 سال گذشته من میتونم بگم 1.5 سال گذشته 2 تا اتفاق افتاده و این نظارت و این دیدگاه بسیار بهبود پیدا کرده. یکی این که خب یه تغییر در مسئولیت ریاست بانک مرکزی انجام شد و از مهمتر این که تصمیم گیری در مورد این سیاست ها و اجرایات این مبانی نظارتی از دولت به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا منتقل شد و بهبود جدی را توی این زمینه دیدیم.
درسته.
الان هم سیاست ها بانک ها میدونند و هیئت مدیره بانک ها میدونند که باید ضوابط و مقررات بانکی رو رعایت بکنند و نه دستورات تسهیلات تکلیفی دولتی رو. بانک مرکزی هم با اختیاراتی که این ستاد هماهنگی بهش داده که در بعضی موارد دولت از این اختیارات خوشحال و راضی نیست، اونجا که ما شنیدیم و میبینیم و میدونیم، ولی کن که مصلحت کلی مملکت اینه که این اختیار بانک مرکزی داشته باشه و آقای همتی هم همت کرده به همراه همکاران کارشناس دارن این نظارت تقویت میکنن. آثار نتایجش هم دیدیم.
درست.
آثار نتایجش تغییرات هیئت مدیره ها یا مثلا رؤسا در حد شعبه هایی که ضوابط و برنامه‌های بانک مرکزی رو رعایت نمی‌کنن این 2-3 روزه دیدیم که
درسته. البته خب میدونی کشور پهناوری است و همچنین گستره نظام های خدمت رسانی در دستگاه های مختلف، ولی یه نکته اینجا مطرحه که چرا بانک مرکزی نمیتونه نظارت حرفی و جامع بکنه. این خیلی مطرح هست و پرسش مطرحه که آیا ابزار این کار مهیا نیست یا ملاحظات سیاسی و یا گروهگراهای متعدد فشار وارد میکنه بر نظام بانک مرکزی که به این حوزه ها یا به این حیات خلوت ها یا به این رانتگرایی ها و غیروزاری وارد نشه.
من میتونم بگم که از مثلا دوره من تقسیم میکنم مثلا 13 سال گذشته رو و 1 سال نیم گذشته رو. تو 13 سال گذشته عزمش نبوده، تصمیم بر این نبوده که همچین اتفاق بیفته، به نتیجه ابزارش هم فراهم نمیشده. بلکه وقتی بانک مرکزی میخواست بره ابزاری فراهم کنه، موافقت سیستم رو بگیره، طراحی بکنه و بخواد که از مسئولین بانک ها که اینو رعایت بکنن، این اجازه بهش داده نمیشده و فراهم نمیشده. توی 1 سال گذشته هر دوش داره فراهم میشه. محدودیت ابزار من میتونم بگم تکنولوژی و دانش فنی و ابزارهایی که امروز در نظامات ارتباطی و نظارتی وجود داره هیچ نوع محدودیتی نداره، چون یک رئیس شعبه در یک شعبه دوردست هر چقدر هم دور فرقی نمیکنه از مرکزش اون بانکش، هر حرکتی رو انجام میده به کسر ثانیه اطلاعاتش رو تمام شبکه هست. خود شما، خود بنده، دوستان میریم مثلا بانک با کارتمون از ATMمون مثلا 100,000 تومان پول میگیریم یا 100,000 تومان پول میدیزیم یا 100,000 تومان خرج میکنیم توی مغازه، از در مغازه نیومدیم بریم بیرون SMS برام میاد که از این حساب 100,000 تومان کم شد یا به حساب واریز شد. دیدیم دیگه، همه همون تجربه رو کردیم.
بله بله.
با یه همچین نظامی که وجود داره اصلا نمیشه گفت که ابزارش وجود نداره.
درست.
ابزار کاملا وجود داره.
بله. ارادهش و منافعی که در این مترتب
که الان الحمدلله هست و در اختیار دولت به تنهایی نیست، در اختیار استطاع دیگه هست. امیدواریم که بتونه این کار انجام بشه.
بسیار خب. پس آقای دکتر پس
نمونه‌اش هم بگم، بخشنامه‌ای که اخیراً بانک مرکزی صادر کرد که معاملاتی که بخواد انجام بشه، این نقل و انتقال‌های پولی بیش از 1 میلیارد تومان، دو طرف بیان بگن که
این پول از کجاست و موضوع چیه،
بابت چی دارن به هم دیگه.
بسیار خب. البته
این کار بعضی از شعب انجام ندادن، به فوریت منعکس شده و بانک مرکزی به فوریت رو شکل من نشون داده که
بسیار خب.
باعثی که انجام بشه.
بله
هم ابزارش هست هم ارزشش هست،
انشالله
که بتونه انجام.
بسیار خوب. امیدواریم که وزارت صنعت معدن تجارت مملکت هم بجنبه در بخش هم صنایع و هم در بخش واحدهای صنفی، یعنی زنجیره تولید تا عرضه، اونها هم بتونن یک حساب یونیک داشته باشن و در این حال پوزهای مشخص و در این حال ما بریم به سمت شفافیت. از اینکه فرمودید که اس ام اس هم برای شما، خب پس از حساب شما پول اس ام اس هم کم میشه چون برای اینا بابت هر خبر اینجوری پولش قبلا گرفتن. آید دکتر مزیری، فقط از شما بپرسم، یکی از شنوندگان با 915-35-38 پرسیدن که سرمایه بانک ها اول انقلاب چقدر بوده و الان چقدره؟
ببینید سرمایه وقتی میگیم یه دو تا بخش داره، یکی سرمایه ثبتیه، حالا با تعبیر فنیش اگه بخوام بگیم اکویتیه.
بله.
یا اون سرمایه شخصیت حقوقیه. یکی سرمایه به معنی موجودی، و چون مردم وقتی میگه سرمایه بعضی وقتی به معنی دیپوزیتی که توی یا سپرده هایی که توی بانک ها هست و منظورشون هست.
درسته. خیلی کوتاه،
من حالا عدد و رقمی که میخوام اول انقلاب بگم چند بوده، واقعا چیه که حضور ذهن ندارم، اگه میخوام از حافظم استفاده کنم احتمالا ممکنه عددش غلط بشه، ولی چیزی که امروز هست، عددی که سرمایه ثبتی بانک ها هست، یه چیزی حدود 30,000 میلیارد تومان، 27,000 میلیارد تومان بوده، که البته تعداد از بانک ها الان در حال تجدید ارزیابی داراییشون برای افزایش سرمایه هستن که به مرور افزایش پیدا بکنه. اما سرمایه به معنی این که منابعی که در بانک به صورت سپرده وجود داره، همین منابعیه که نقدینگی منهای پول نقد هست، که یه چیزی که 200,000 ببخشید 2,000 میلیارد تومان،
نزدیک. خیلی متشکرم، شب بسیار خوب داشته باشید.
ممنون، متشکرم.
یالا خدا حافظ شما. در باره انتقاد وزارت اقتصاد از نظارت ضعیف بانک مرکزی بر بانک‌های کشور گفتگو کردم با رئیس کل سابق بانک مرکزی آقای دکتر طهماسب مظاهری، که البته وزیر اسبق اقتصاد هم بودند. خب از شما شنوندگان پرسیدیم که میتونید درباره کاهش 100% قیمت گوشتی از جانب رئیس محترم شورای تامین دام کشور مطرح شده برای ما پیام کوتاه بفرستید. شنوندگان بسیاری به 30,036,37 دارن پیام کوتاه میفرستن، از جمله 935-63-63 که نوشتن آخه خب منظور از 100% به معنی حتما کاهش بوده، کاهش میابد بوده، نه از نظر کمیت و میزان کاهش، چرا که کاهش به میزان 100% یعنی مجانی که بیشتر جوکه تا واقعیت، شاید هم یک نوع اعلام گران شدن بعد از عید. خب این هم مطلبی است. شنوندگان دیگری هم البته برای ما پیام کوتاه دادند، از جمله این که 935-81-85 نوشتن کاهش قیمت گوشت یا هر چیز دیگه اشتباه لپی شده، مثل خیلی بعد و وعیدهای قبلی که فقط حرفه. پس آخرها بشنو و باور نکن. خب بذارید از خود آقای منصور پوریان بپرسم که واقعا، چون خطاب شما شنوندگان هم عمدتا پس ایشون خواهند بود، یعنی واقعا بشنویم و باور نکنیم. ریاست محترم شورای تامین کنندگان دام کشور با ما هستن. سلام، شب بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان بسیار عزیز.
خیلی متشکرم. آقای پوریان، به نقل از شما گفته شده که کاهش 100% قیمت گوشت قرمز برای نوروز، این به چه مفهومی هست؟
از هم خدمت شما، حالا من از کاهش 100% حالا کلمه 100% که بیاد، خب یک موضوع دیگه رو بهم میکنه. ما فقط این رو گفتیم به دلیل میزان تولید بالا، میزان انباشتگی در صد دام پروری ها، عرضه دام به صورت گسترده خواهد بود، با توجه به این که الان میزان گوشتی که در بالا